أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 103 از تفسیر سوره فاتحة الكتاب از تفسیر سوره صدر المتحدث رحمت الله علیه صفحه 529 و کریمه 7 آیه 7 سوره مبارک فاتحه قوله جل اسمه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب همونطوره که شیوه جناب صدر المتحدثین در این تفسیر این بود که ابتداءً به کلمات و الفاظ و مفردات آیه می پرداختن، ضمن معنای اونها به نکات ادبی و نحوی و نظائر آن می پرداختن و بعداً به مباحثی که از طریق کشف و شهود و راهیابی به حقیقت معانی این آیات توجه می دادن. این شیوه هکنون هم در کریمه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین داره رعایت میشه. در ابتدایشون قرائت‌های مختلفی که در این کریمه هست رو اول ذکر می‌کنند، بعد به نکات نحوی و ادبی می‌پردازند، بعد وارد مباحث حقیقی و مطالبی که از طریق کشف و نظائر آن برای ایشون روشن شده ذکر می‌کنند، که در حقیقت امتیاز بزرگ جناب صدر المتحدثین در این تفسیر همون مسائلی است که از طریق کشف و شهود و فهم حقایق معانی این آیات هست در حقیقت مورد توجه هست. جهات دیگر رو که بحث‌های روایی است یا بحث‌های تربیتی اخلاقی و امثال ذالک هست، اینها رو خیلی در حقیقت در این تفسیر مورد مداقع قرار نمیدن و بلکه این رو شیوه محترمانه دیگرانی میدانند که با چین روی کردهایی به تفسیر قرآن میپردازند. در ابتدا میفرمایند که قرائت‌هایی که در ارتباط با غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هست، یک قرائت این هست که به نسب غیر خوانده شده است. معمولا این غیر المغضوب علیهم در مواردی از نوادر و شواز خیلی کم غیر به اصطلاح خونده شده است، غیر المغضوب علیهم. و از ابن کثیر هم روایت شده که مثلا پیامبر گرامی اسلام این گونه این رو خوندند که غیر المغضوب علیهم. حالا بعدا اشاره میکنند که اگر غیر بخوانیم معنان از نظر معنایی چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا غلط میشه یا نه، که این رو توضیح میدن. نکته دیگر هم هست که چون غیر المغضوب علیهم در برخی از روایاتی که بعضا از آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام مثلا نقل شده که ایشون به جای لا ولنی ولدالدین غیر الدالدین خوندن، غیر المغضوب علیهم و غیر الدالدین. خب البته ممکنه این روایت درست باشه، ولی مراد آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام این نباشه که اینجوری قرائت بشه، بلکه مراد از لا در اینجا همون غیر خواهد بود که در حقیقت به لحاظ معنایی علی ابن ابی طالب علیه السلام این گونه قرائت کردن، نه به لحاظ لفظی. شاید بتوان این گونه بیان آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو توجیه کرد اگر ما بپذیریم که اون قرائتی که اصلی بوده و بر قلب مطهر صلوات الله علیه نازل شده است و ولضالین بوده است و نه غیر الضالین. خب حالا در ابتدا می فرمان که اگر ما این غیر را منصوب بخوانیم چه معنایی پیدا میکنه و اگر غیر ال بخوانیم مجرور بخوانیم چه معنایی پیدا میکنه. می‌فرمایند که بنابر نسب می‌شود حال از ضمیر مجرور، یعنی انعمت علیهم که این ضمیر مجرور هست، علا بر سرش در آمده. و اینجا اگر خوندیم غیر المغضوب یعنی بر آنانی که نعمت دادی، البته در حالی که اونها مورد غضب نیستند، چون خدای عالم به همه نعمت عطا کرده است، به مسلمان، به کافر، به مشرک، به هر کسی که به هر حال هستن بر اساس رحمانیت مطلقه این نعمتش شامل حال همه شده است. این انعمت علیهم بر اساس عمومیت نعمت و شمول نعمت حق سبحانه و تعالی شامل همه می شود. اما اونهایی که یعنی در حالی که اونها مورد غضب نیستند و مورد ضلالت و گمراهی نیستند، که اینها حال می شود برای اون ضمیر مجرورون که علا بر سرش در آمده است. این یک نوع تفسیری است که بر مبنای غیرل بخونیم، منصوب بخونیم. و اما الناس فعل الحالیه فعل الحالیه عن الضمیر المجرور. و عامل در این هم اونی که در حقیقت باعث این نصب شده است که منصوب بخونه علال حالیه، همون انعمت است. انعمت علیهم که در حقیقت خدای عالم نعمت دادی تو بر اونها، این عامل شده برای اون مجرور و این هم حالی است از اون مجرور. این یک نوع تفسیری اگر غیر بخوانیم بنابر حال بودن. یا می توانیم غیر بخوانیم به معنای اعنی و ازمار بگیریم، در تقدیر بگیریم ازمار را به ازمار اعنی، یعنی صراط الذین انعمت علیهم اعنی غیر المغضوب علیهم، که این اعنی یعنی قصد می کنم غیر که مفعول می شود برای اعنی. یا می توانیم این رو به عنوان استثناء در حقیقت غیر بخوانیم، یعنی بگیم که خدای عالم نعمت را به همه داده است، شامل این دو قبیله یهود و نصارا هم هست، مگر کسانی که مورد غضب نباشند و مورد گمراهی نباشند، که استثناء هم اینجا می شود در جایگاه نصب قرار می گیرد. می‌فهمند که او بالاستثناء انفسر النعم، اگر ما تفسیر کنیم نعمت را به ما، یشمل القبیلین که همین قبیله نصارا و قبیله یهود باشد، و یعم و شامل همه بشود. خب این بر اساس اینکه ما غیره بخونیم که سه موقعیت پیدا میکند، یا حال است، یا مفعول اعنی در تقدیر به ازمار اعنی، یا به عنوان استثناء است. یعنی مستثنای ما منصوب است، در حقیقت از این جهت غیر خونده می شود. اگر خواستیم که غیرل بخونیم که متعارف همین غیرل هست، مجرور هست، این سه تا وجه پیدا می کنه. یا بدل از ضمیر علیهم است، خب علیهم چون مجرور هست، ضمیر هم چون مجرور هست، این بدل از اوست و بدل مجرور هم باید مجرور باشد، لذا غیرل میخونیم. یا بدل از موصول است که میگیم صراط الذین، که صراط اضافه شده به الذین، الذین هم مجرور است و این غیر هم مجرور است، برای اینکه بدل از کلمه از موصول باشد. یا نه یک صفتی باشد برای اون موصول ما، یعنی غیر صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم، این الذین که در حقیقت شده مجرور برای صراط، این بدلی هست از موصول، یک، یا صفتی است برای اون، چون صفت برای مجرور هست اینجا هم مجرور می شود، صفتی که توضیح دهنده است، چون فهمود که صراط الذین، این الذین اینجا مجروره، انعمت علیهم. خب اینا چه صفتی دارن؟ اینا کسانی هستن که این صفت رو دارن که غضب بر اونها نشده و گمراه هم نشده اند. صفتن و کونو صفتن لهو للموصول موضحتن، از باب توضیح اون موصول او مخصصتن یا اختصاصی به این موصول دارد. علا معنا کونهم جامعین بین اسباب نعمت و کمال یک و بین اسباب سلامت من مظاهر الغضب و بلال. در حقیقت الذین چه ویژگی هایی دارند؟ اینها جامعه، هم اسباب نعمت و کمالند. فرمودن صراط الذین انعمت علیهم. خب این جامعه صفات کمالی هستند که خدای عالم به اونها نعمت و کمال عطا کرده است. و دیگر صفت اینها این است که مورد غضب یک و مورد دلالت و گمراهی واقع نشده اند. دو که فرمودن که علا معنا کونهم، یعنی اون الذین، جامعین بین اسباب نعمه یا جامعین بین اسباب نعمت و کمال یک که انعمت علیهم است و بین اسباب سلامه من مظاهر الغضب و الزلال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب این بر اساس اینکه ما هر دو نوع از قرائت رو داشته باشیم، یا غیر المغضوب بخونیم یا غیر المغضوب بخونیم. ایشون می‌فرمایند که به این کان الاصل فی غیر، در کلمه غیر این هستش که صفت باشه برای نکره. اگر بخواد به عنوان صفت نکره باشه که مثلا امری باشه مورد مثلا صراط الذین، این مشخص نیست که کیا هستن دیگه، این از این جهت میشود نکره. صفت بخواد برای نکره باشه، انما یستصح به احد وجهین. اگر ما بخوایم به عنوان صفت برای نکره بگیریم، به یکی از این دو وجه قابل تصحیح و تجویز هستش. یا جعل الموصوفه مجرا نکره، موصوفمان اینجا مجرای نکره باشه در حقیقت. یعنی وقتی میگیم که صراط الذین، این که موصوف ما هست، ما این رو در حقیقت در جایگاه و موقعیت نکره قرار بدیم. بلم یقصد به هذا الموصول و وقتا معهود. منظور ما از این الذین، این الذین مشخص و معهودی نباشه که یک نوع معرفه باشه، اونگاه غیر می شود صفت برای نکره. کل محلا فی قولی، مثلا در این جمله که ولقد امر رو علی اللعیم یسبونی، اینجا لعیم در حقیقت یک امر نکره استش، ولی الف لام سرش در آمده، اما در موقعیت یک امر ناشناخته و منکر و نکره ایست که برای او این صفت رو قائل میشیم که یسوب بونی ولقد امر رو علی اللعیمه یسوب بونی. خب اینجا در حقیقت یسوب بونی یک صفتی شده برای امر نکره، در حالی که این نکره معلّه هست به الف و لام، ولیکن ما در حقیقت در حد موصوف نکره اون رو می نگریم. یا اینکه نه، به گونه دیگری بخوایم این غیر رو به عنوان صفت نکره بخوایم در بیاریم، فرمودن که در قبل فرمودن به امکان الاصل فی غیر، در کلمه غیر باید ان یکون صفتا لنکره باشد. خب این صفت برای نکره باشد، دو راه برای مجوز و تصحیحش وجود دارد. یکی این که ما موصوف را مجرای نکره قرار بدیم تا این صفت باشد برای نکره، یک. دو این که یا او جعل صفته مجرا معرفه، ما بیاییم و در حقیقت ما این صفت را که مثلا صفت غیر المغضوب علیهم هست، این رو اصلا ما معرفش بدانیم. چرا؟ به جهت اینکه درست کلمه غیر به اصطلاح نکره هست، اما وقتی اضافه شده باشد به چیزی که یک ضد واحد دارد، این در حقیقت در حد معرفه است. مثلا اگر یه امری وصف سیاهی شد، چون سیاهی یک ضد دارد به نام سفیدی، خب این تعین پیدا می کند و به یک نوع معرفه می شود. یا اگر سفیدی به عنوان یک امر در مقابل سیاهی شد، اگر سفیدی نکره هست، چون ضد سیاهی هست و بیش از یک ضد ندارد، خودش هم متعین می شود و این کلمه‌ای که به عنوان غیر صفت او قرار میدیم می شود صفت معرفه. در ما نحنفی هم مسئله همین طور است، چون غیر المغضوب علیهم شده، این غیر اضافه شده به مغضوب علیهم و این غیر مضاف به مغضوب علیهم در حقیقت در موقعیت نکره قرار می گیرد. اوج علی صفته مجرا المعرفه، ما این صفت را در مجرای معرفت قرار میدیم، چون درست غیر نکره هست، اما غیری است که مضاف هستش، لکون غیر مضافا الی ما له ضد واحد، به چیزی که برای اون مضاف الی یک ضد که ضد واحدی است بیشتر ندارد. چرا؟ برای اینکه فان للمغضوب علیه ضدا واحدا هو المنعم علیه، مغضوب علیهم یک زد دارد، اون چیه؟ منعم علیهم است. بنابراین از این جهت چون کلمه غیر اضافه می شود به مغضوب علیهمی که مغضوب علیهم یک زد بیشتر ندارد، خودش هم تعین پیدا می کند. فإن للمغضوب علیه زدا واحدا هو المنعم علیه، فیکون این مغضوب علیه متعینا و معروفا عندک. مثل چی؟ مثل تعریف حرکت به غیر سکون. شما میگید که حرکت، خب این حرکت در حقیقت منکر است، یعنی نکره است، ولی چون حرکت در مقابل سکون قرار میگیرد، وقتی میگیم الحرکتو غیر السکون، این غیر چون اضافه میشود به سکونی که این سکون یک ضد بیشتر ندارد، این در موقعیت معرفه و امر متعین قرار میگیرد. تعریف الحرکت به غیر السکون. و اذا قلت مثلا علیک بالحرکه غیر السکون، اگر شما به کسی گفتید که حتما حرکت داشته باش، علیک بالحرکه، که این حرکت غیر سکون هست، اینجا غیر علال اصول باید نکره باشد، ولی چون این غیر به سکون اضافه شده و سکون هم بیش از یک زد ندارد، یک امر مزاد ندارد و اون حرکت است، بنابراین خودش می شود متعین و معرفه. بنابراین می شود این صفتی که به جهت اضافه به یک امری که یک ضد بیشتر ندارد، در موقعیت معرفه قرار می گیرد. گویا این که ففصفت المعرفه بالمعرفه الان الحرکت، خب این معرفه است چون الفلام داره. غیر از سکون هم معرفه است. چطور؟ با اینکه غیر علال اصول بایستی که نکره باشد، اما چون اضافه شده به سکونی که این سکون بیش از یک ضد ندارد، بنابراین خود غیر هم اینجا می شود معرفه. فوصفت المعرفته، و از توصیف کردی معرفه که حرکت باشد، بالمعرفه که غیر سکون باشد. اصلا بالاتر از این، بل وصفت الشیعه به نفسهی، وقتی شما میگید که علیک بالحرکه غیر سکون، این غیر از سکون یعنی چی؟ یعنی حرکت، چون اشیاء اما متحرکن او ساکنن، بیش از یکی که ضد نداره که. وقتی گفتی علیکه بل حرکت غیر سکون، غیر سکون چیزی جز این حرکت نیست، بل وصفت الشیء به نفسه لانها این الحرکه این سکون، این غیر سکون هستش، این غیر سکون هستش. گویا این که فکرنکه کررت الحرکته تأکیدن. خب اما دو تا علیهم در این دو کلمه هست. کلمه اولی هست که شراط الذین انعمت علیهم، این علیهم اول، غیر المغضوب علیهم، این علیهم دوم. بفرمایید که علیهم اول قبلا هم بیان کردم که فی محل نصب است، علی المفعولیه علیهم، خب به اصطلاح جار و مجرور هست، اما چون مفعول هست محلا منصوب هستش. اما وثانی علیهم ثانی در غیر المغضوب علیهم، این در محل رفع علی الفاعلیه به نیابه، اون در حقیقت نائب فاعل مغضوب هستش که در حقیقت اونها مورد غضب نیستن، غیر المغضوب علیهم. خیلی این هم در این ارتباط. اما در که ارتباط با ولوالین، کلمه لا یعنی حرف لا و زالین، خب این لا میفرمایند که اینجا زائد است، از باب تأکید آمده است. چرا؟ چون غیری که اول آمده غیر المغضوب علیهم، این واو عطف میکند زالین را به مغضوب علیهم که غیر بر سرش در میآید، یعنی غیر المغضوب علیهم و غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. بنابراین لا لازم نبود، زائده است، اما تأکید است لما فی غیر من معنى نفی الحرفی. ولهذا تقول انا زیدن غیر ضارب کما تقول انا زیدن لا ضاربون، که این لا ضاربون در حقیقت در همون حکم غیر ضاربون هستش و از باب زیادتی و تأکید آمده است. ولا تقول انا زیدن مثل ضاربن، که در اینجا دیگه تأکید نیست. خیلی خوب، این بیان حیثیت های نحوی و ادبی و اینکه اگر قرائت ها به غیره یا غیره باشه باید چگونه خونده بشه تا معنای درستی استفاده بشه. خب یک برداشت حکمی الان میخوان در ارتباط با کلمه غضب داشته باشن. این غیر المغضوب علیهم این یعنی چی؟ یعنی غیر کسانی که خدای عالم بر اونها غضب روا داشته است. خب آیا رواداری غضب از ناحیه حق سبحانه و تعالی نسبت به انسانها این به چه معناست؟ غضب در انسان در حقیقت عبارت هست از فوران دم و برای انتقام گرفتن، یک حالت نفسانی و کیفیت نفسانی است که موجب تشفی می شود از اون حالت غیظ و غضبی که در وجود انسان هست. آیا معاذ الله ما می توانیم چنین تفسیری از غضب برای باری سبحانه و تعالی داشته باشیم؟ اگر این گونه باشد که نقص است و در حق باری سبحانه و تعالی چنین امری معنا ندارد که ما بیاییم و برای باری نفس قائل بشیم، قلیان خون و امثال زاله قائل بشیم، غیظ و غضب نفسانی به عنوان هیئت نفسانی قائل بشیم. اینا همه و همه با نقص و جسمانیت و مادیت و اینها همراه است و این در ساحت الهی معنا ندارد. خب پس این غضب الهی چگونه است؟ می‌فرمایند که ما یه وقت امور را به لحاظ مبادی فعلی و انفعالی مورد بررسی و ارزیابی قرار میدیم، یه وقت نه به لحاظ نتیجه و اثری که در اون فعل می‌خوایم ملاحظه بکنیم. کما اینکه این مسئله در جانب رحمت هم وجود داره و این رو در ذیل الرحمن الرحیم بیان فرمودن که رحمت خدا یک رحمت نفسانی نیست که یک هیئت نفسانی باشد و از ناحیه حق سبحانه و تعالی شفقت و مهربانی است که به عنوان هیئت نفسانی باشد. معاذ الله، این با ماده بودن، جسمانی بودن و طبیعی بودن و نظائر آن سازگار است و حق سبحانه و تعالی نه تنها منزه از ماده است، نه تنها ماده از منزه از مثال است، بلکه منزه از عقل است و فوق عقل و فوق تمام خواهد بود. اما اثری که برای فعل حق سبحانه و تعالی می شود ملاحظه کرد، اون نتیجه و اون اثر همون اثری است که از راه غیظ و یا رحمت حاصل می شود. لا به معنا کیفیت نفسانیت که توجب ول غضب و هاهنا، غضب در اینجا که در میگیم غیر المغضوب علیهم که منسوب به حق است، به معنا ارادت انزال العقوبه على من یستحق العقوبه فی صورت الانتقام. حکمتا من الله، حق سبحانه و تعالی میخواد از یک کسی انتقامی بگیره، عقوبت رو بر او نازل میکند. خب این استحقاق عقوبت، انزال عقوبت رو براش میاره که این در صورت انتقام است و الا به شکل انتقام مادی و نفسانی و انسانی نیست. لا به معنا کیفیت نفسانیت که این کیفیت موجب فوران و دم، فوران و جوشیدن خون میشه، انتقام تشفیان ان حالت الغلیظ یا غیظ، از اون حالت غیظ بخواد تشفی پیدا بکنه، این انتقام در اینجا لازم میشه. کما فی الحیوان، که انسان هم از این نوع به اصطلاح غضب دارد، فاطلاق الغضب و نحو الغضب مثل رحمت علی الله تعالی یا سخط مثلا که نحو الغضب هست، علی الله تعالی به اعتبار غایات حل فعلیه، لا به اعتبار مبادی حل انفعالیه. به لحاظ مبادی انفعالی اگر بخوام بنگریم، خب باید نفس باشه، باید خون وجود داشته باشه، باید حس انتقام باشه، اینا مبادی انفعالن که وقتی انسان منفعل شد چه این حرکتی از او صادر می شود. اما حق سبحانه و تعالی چون منزه از این امور هست، این مبادی انفعالی در حق معنا ندارد. اما غایتش که در حقیقت تشفی هست و اون انزال عقوبت یا انزال رحمت هست، این اتفاق می افتد. کما معرفی معنی رحمه، هذا ما ادا الیه نظر العقلی، این اون چیزیست که در حقیقت عقل فلسفی اقتضا می کند که حق سبحانه و تعالی چون منزه از ماده و نفس و عقل و نظائر آن هستش، بنابراین غیظ و غضب در حق سبحانه و تعالی به این گونه معنا و تفسیر نخواهد شد. و تحقیق و ذلک و نحوهی مما یحوج و الی نور المکاشفه که ما بقیت الاشارت و الی، اینو بایستی که اگر بخواهیم حقیقت غضب را در حق سبحانه و تعالی جستجو بکنیم، مثل حقیقت رحمت نیازمند به یک نور مکاشفه است که اشاره‌ای در از قبل در این رابطه ما داشتیم. خب این درباره کلمه غضب. اما در ارتباط با کلمه ولال که فرمود غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مراد از ضالین اینجا چیه؟ کلمه ضلال و لغت ضلال هو العدول و الذهاب عن طریق توحید و منهج الحق. اون وقتی که انسان از طریق توحید و منهج حق انحراف حاصل میشه و ضلال و ذهاب از طریق حق و توحید میشود، اینو میگن ضلال. و اصل ضلال هم هلاک هستش، هلاکت و نابودی است. و منه قوله تعالی ایضا ظلل نافل ارد، اگر ما هلاک شدیم و نابود شدیم و در زمین قرار گرفتیم، ایضا ظلل نافل ارده اینا لمبعثون، آیا ما دوباره زنده می شویم؟ بر اساس کلمه ای که برمان سوره سجده آیه 10 تلاوت می کنیم، و بنابراین کلمه زلال در اصل و ریشهش همون هلاکت است. ای هلکنا ازا زللنا، یعنی وقتی ما هلاک شدیم و از بین رفتیم و نابود شدیم، آیا دوباره از مبعوث می شویم؟ یا و منه از همین معنای زلال یعنی معنای هلاک، قوله تعالی و اول اعمالهم، خدایی که اعمال اونها را از بین برد و به هلاکت رسوند که دیگه نابود شد و چیزی از اعمال اونها باقی نمونده است. البته این هلاکت، هلاکت کل شیء به حسبه، یه وقت عمل میشه و هلاکت پیدا میکند، یه وقت خود انسان هلاکت پیدا میکند، یه وقت امور دیگر هلاکت کل شیء به حسبه. لذا فهمیدن که وللعدول جهات و شعب کثیره و لکل منها، برای هر کدام از این عدول که انحراف از حق و توحید هست، عرض و عریض و به ازاق کل ضرب من العدول ضرب من القذب، هر جا که انحرافی باشد، هر جا که تحریفی و به اصطلاح از مسیر حق و مسیر توحید کجی اتفاق افتاده باشد، طبعا غضب خواهد آمد. غضب الهی بر اون جاییست که انحراف و تحریف اتفاق بیفته. در نزد مفسرین می‌فرمایند که کلمه مغضوب علیهم در مقام تطبیق بر یهودی‌ها تطبیق داده می‌شود و کلمه زالین هم بر نصارا انطباق پیدا می‌کند و این برگرفته از آیات الهی است. در آیات الهی به یهود تسمیه مغضوب علیهم هست و به نصارا تسمیه ذالین هستش. و در نزد مفسرین وقتی این آیات خونده می شود صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مراد از مغضوب علیهم یهود هستند و مراد از ذالین هم نصارا هستند. از این آیات قرآن دارن استفاده می کنند. میگن و عند المفسرین المغضوب علیهم الیهود، چرا؟ چون در قرآن خدای عالم فرمود لقوله تعالی فیهم، در باب یهود فرمود من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة والخنازیر، خدای عالم بر یهود لعنت فرستاده، غضب کرده و آنها را در حد بوزینه و خنزیر قرار داده است. این در باب یهود است که چنین مقابله‌ای با حضرت موسی علیه السلام داشتند. البته یهودیانی که به حضرت موسی ایمان آوردند و معتقد شدند و معترف به دین موسی شدند، اونها قطعا مورد غضب نیستند، بلکه در خدا در قرآن خدا از اونها به عظمت یاد کرده است. اما کسانی که منحرف شدند و دین موسی را نپذیرفتند، اینها مورد غضب الهی هستند. اما کلمه ضالین که منطبق می شود بر نصارا، به جهت آن است که خدای عالم در قرآن در باب نصارا فرمود که فلا تتبعوا اهواء قوم که قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل. خب قوم نصارا در حقیقت نسبت به دین پیامبر صلوات الله و سلام علیه دیدن، لذا همونطوری که حضرت موسی علیه السلام به بنی اسرائیل به فرعونیان فرمود که شما میدانید که من پیغمبر هستم، بصائر به صورت روشن و آشکارا می دانید که من پیغمبرم اما دارید مقابله می کنید، نصارا هم می دانستند رسول گرامی پیامبر است، در انجیل اونها این وجود داشته، اما در این حال اینها هم خود رو گمراه کردن هم دیگران رو گمراه کردن، لذا اینها به ضالین شناخته می شوند. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل. جناب حسن بصری برداشت خوب و لطیفی دارند. می‌فرمایند که درسته که به اصطلاح در نزد مفسرین معروف هست که مغضوب علیهم یهودن و ضالین نصارایان، اما این معناش این نیست که یهودی ها ضالین و گمراه نیستن یا نصرانی ها مورد غضب خدا نیستن، هر دو به این هر دو صفت موصوفن، اما یکی به این شناخته شده است دیگری به آن هم شناخته شده. ان الله لم یبرع الیهود عن الضلاله، یهودی که مورد غضب هستند اینها رو از ضلالت و گمراهی ابراء نکرده و اینها رو بری از ضلالت و گمراهی ندانسته. نصارا هم در حقیقت جزء گمراهان هستند. ان الله لم یبرع الیهود عن الضلاله به اضافتها الی النصارا، که یعنی ضلالت را به نصارا نسبت ندهد، نه اینها هم گمراهند. کما اینکه ولم یبرع النصارا عن الغضب، نصارا که گمراه هستند اینها از غضب الهی در امان نبودند. لم یبرع النصارا عن الغضب به اضافه الی الیهود، در حقیقت همونطوری که غضب مخصوص یهود هست مخصوص نصارا هم بوده، و از اون طرف اگر زلالت مخصوص نصرانی ها بوده مخصوص یهودی ها هم بوده. بل کل من الطائفتین مغضوب علیهم و هم ضالون، هر کدام از دو طائفه یهود و نصارا هم مغضوب علیهم هم ضالینن. الا انه تعالی، مگر اینکه خدای عالم آمده به جهت اینکه میخواد تخصیصی بده و مختص بکنه و اسم گذاری بکنه، آمده یهود را به مغضوب علیهم تسمیه کرده و نصارا را به ضالین. الا انه تعالی قد خص کل فریق به سمتن، به یک اسمی که تعرف بها، که به این اسم شناخته بشوند. ما کونهم، با اینکه هر دو مشترکین فی صفات کثیره، از جمله زلالت، از جمله مغضوب علیهم بودن. این یه برداشتی از جناب حسن بصری. اما جناب عبدالقاهر یه سخنی دارد که چون مورد تأمل است انشاءالله برای جلسه بعد قائل میشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. الحمد لله رب العالمین.